روز تأخیر مقابل هم به میدان می رود. خیلی متشکرم از همراهیتون.
پیک نیمروزی.
و حالا بشنویم گزارش های دوستانمون در پیک نیمروزی رو. درود بر فرهاد گرچی.
سلام به شما آقای رئیسیان و همینطور شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. همراه شما هستیم با پیک نیمروزی خبر رادیو ایران.
فربه شدن تورم با بسته بورسی دولت.
این تصمیم اما حرف و حدیث های زیادی هم دارد و برخی کارشناسان معتقدند این تصمیمات مسکن است و درمان نیست و چه بسا تبعات دیگری از جمله تورم را هم در پی داشته باشد.
ایران منتظر دومین رکورد شکنی زکات.
دقیقاً زکات سال گذشته دقیقاً 1313 میلیارد تومان شد که رشدش، که این رشد نسبت به سال قبلش 105%.
و عرق سرد خامفروشی بر پیشانی صنعت گلابگیری.
رد پای خامفروشی در صنعت گلاب نشون میده کشورمون به ویژه شهرستان کاشان از سود کلان این محصول بی بهره است.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، بار دیگه سلام عرض میکنم به شنوندگان خوب خبر رادیو ایران. با پیک نیمروزی همراه شما هستیم. حدود 15 دقیقه از اکنون که ساعت 14:32 است پیامک ها رو مرور میکردم. شما عزیزان به 3610 برای ما پیامک ارسال کردین. یکی از شنوندگان عزیز برای ما نوشتن که امسال خود رئیس جمهور گفتند سال گذشته تورم به اندازه کافی بود، امسال نباید افزایش قیمتی باشه، که یک نمونه بارز آن افزایش قیمت قوت مردم بود که نان 50% گران شد. گرانی شکر و لوازم یدکی و گوشت و خرما و اقلام دیگر هم که جای خود. اما بسته های حمایتی دولت حتی از نظر روانی هم نتونسته کمکی به بالا رفتن شاخص های بورس کنه. برخی از بندهای کمک دولت به بورس قدری بحث برانگیز هم شده با این حال، به ویژه بندی که بر اساس اون 200 میلیون دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی تبدیل به ریال شده و به بورس تزریق میشه. برخی کارشناسان هشدار دادن برداشت پول از صندوقی که متعلق به همه مردم ایرانه ممکنه با عدالت اجتماعی سازگار نباشه. از سوی دیگه این اقدام، یعنی برداشت 200 میلیون دلار از ذخایر صندوق توسعه ملی و تبدیل اون به ریال، ممکنه تورم جدیدی رو به جان اقتصاد کشور بندازه. همکارم شاه علی گزارشی تهیه کرده که با هم بشنویم.
اتفاقات یک سال اخیر بورس تهران پدیده‌ای غیر قابل باور در تاریخ اقتصادی کشور بود. سالی که دولت از مردم خواست به بورس اعتماد کنند و سرمایه‌های خود را به بازار بیاورند، ولی مردم از پس این دعوت چیزی عایدشان نشد جز اینکه دولت توانست بخشی از کسری بودجه‌اش را جبران کند.
وقتی که بورس می‌ریزه، یه جوانی که مثلا یه پولیسی دستش جلوتر نگاه کرده می‌بینه که اونایی که تو بورس بودن خب یک پولایی به هم زدن، اینم به اون هوا رفته جلو، ولی یه گده نونشو خوردن که مشکل پیدا نکردن، یه گده اینجوری بسوزن اونم با قرض غوله. اون وقت این چه جوابی باید داشته باشه؟ چه حرکتی باید داشته باشه؟ پیامد اجتماعی چیه؟
ریزش 400% برخی سهم‌های جذاب و قفل شدن صف‌های فروش شاخص کل را از 2 میلیون واحد به 1,200,000 واحد کاهش داد و مردمی که برای حفظ قدرت سرمایه خود به بورس آمده بودند نیمی از اصل پولشان را از دست دادند و هنوز امیدوارند با بهبود وضعیت بازار کمی از ضررهایشان جبران شود.
تو خراسان ما مردم همه خونه‌هاشون رو فروختن، ماشین‌هاشون رو فروختن، طلاشون رو فروختن، بعد بیچاره شدن. اما
ما 160 میلیون گذاشتیم پیر شد رفت،
تبلیغ میکردن و رفتیم تو بو، یکیشون هم هیچی نمیگه.
دولت طی ماهای اخیر وعده های فراوانی داد که راه به جایی نبرد و شاید تیر آخر بتواند به وضعیت کمی سامان دهد. تزریق از منابع صندوق توسعه ملی. در جلسه اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت مقرر شد بانک مرکزی 200 میلیون دلار از منابع ارزی صندوق توسعه ملی را فروخته و معادل ریالی آن را در اختیار صندوق تثبیت سهام قرار دهد. آقای دهقان دهنوی رئیس سازمان بورس:
خوشبختانه تصویب شد، به اسکول محترم بانک مرکزی هم مساعدت کردن و قول دادن که این انجام بشه. 200 میلیون دلار که خب این تبدیل بشه چیزی مثلا حدود نزدیک به 5000 میلیارد تومان منابع جدید خواهد بود، وارد این صندوق میشه، کمک میکنه که بازار باثبات‌تر و پایدارتر باشه.
این تصمیم اما حرف و حدیث‌های زیادی هم دارد و برخی کارشناسان معتقدند این تصمیمات مسکن است و درمان نیست و چه بسا تبعات دیگری از جمله تورم را هم در پی داشته باشد. آقای الله داد، کارشناس مسائل اقتصادی:
ببینید، این تزریق‌ها یک نوع مسکن، اینها مشکل اصلی بازار سرمایه کشور رو حل نمی‌کنه. هر نوع پولی که تزریق بشه و نهایتاً پایه پولی رو افزایش بده، نقدینگی رو افزایش بده، قطعاً تورم می‌زنه. به نظر من این نوع تزریق‌ها از منابع عمومی کشور برای بورس نه نجات آفرین هست و نمی‌تواند مشکل بورس رو حل بکنه. من فکر می‌کنم باید بگذارن بورس به تعادلش برسه و در تعادل نهایتاً با راه انداختن کارخونه ها و اون شرکت هایی که در بورس هستند، سوداوری اونها قطعا میتواند سود بورس رو به بورس های خوب برگردونه.
موافقان اجرای این طرح میگویند اختصاص این رقم به بازار سرمایه به قانون رفع موانع تولید در مجلس در سال 94 و اختصاص سالانه 1% منابع صندوق توسعه ملی برای پشتیبانی از بازار سرمایه برمیگردد و ورود آن به بورس به رونق شرکت ها هم منجر میشود. بهنام صمدی، کارشناس بازار سرمایه:
صندوق توسعه ملی یکی از ناراحتیایی که داره، یکی از دغدغه‌هایی که دارن اینه که این منابع نکول میشن یا اینکه اصلا یا به اون هدفی که میخوان نمیرسن در حوزه این تخصیص منابع. خب بازار سرمایه جاییه که قطعا منابع صندوق توسعه ملی میتونه به اقتصاد کشور کمک بکنه. خب اینجا شما میاید توی افزای سرمایه بنگاه تولیدی مشارکت میکنید، میتونید مثلا اوراقشون رو خریداری بکنید. بنابراین به نظر میرسه بورس بهترین محلیه که صندوق توسعه ملی میتونه منابعشو بیاره سرمایه‌گذاری کنه.
صرف نظر از اینکه این منابع درمانی برای زخم‌های این بازار است یا خود دردی دیگر میشود، مطالبه اصلی مردم از دولت شناسایی و برخورد با مؤسسات و نهادهایی است که در این صعود و نزول بازار سودهای کلانی را بردند و باعث شدند سرمایه بسیاری از مردم در این بازار ذوب شود.
بله، گزارشی بود درباره تزریق 200 میلیون دلاری از ذخایر صندوق توسعه ملی به بورس. حالا کارشناسان و فعالان بورس هم میتونن در این باره نظرشون رو به 3610 برای ما پیامک بزنن که واقعا ببینیم کار نجات بورس از این وضع حالی که الان گرفتار شده چیه.
مطالبات مردمی،
چالش‌های فضای مجازی،
آنچه شما تمایل دارید درباره رخدادهای مهم روز بدانید. پیک نیمروزی.
همونطور که شاهدیم، در حالی که به علت برخی سوء مدیریت‌ها در این دو سه سال اخیر شرایط معیشتی مردم دشوار شده، اما با وجود این مشکلات معیشتی عمل به فریضه زکات کاهش که نداشته، حتی رکورد جدیدی رو بر جای گذاشته که این خب جای تعجبه. میزان پرداخت زکات سال گذشته به 1300 میلیارد تومان رسیده و امسال هم پیش بینی میشه حد نصاب جدیدی در پرداخت زکات ثبت بشه. اما این مبلغ کجا هزینه میشه؟ همکارم بختیاری در این خصوص با آقای عسکریان، معاون کمیته امداد امام خمینی، گفتگویی کرده که با هم بشنویم.
دقیقاً زکات سال گذشته دقیقاً 1313 میلیارد تومان شد که رشدش، که این رشد نسبت به سال قبلش 105%. ما امسال آمارمون انشالله در 1400 به نظر خودم، علی‌رغم این که این مقداری بارندگی هم کم بودن، امسال خیلی جهش خواهد بود. سال گذشتم 105% عدد خیلی بالاییه، اما این عده و عده در سال گذشته پای کار نبودن. ما سال گذشته تمرکز خیلی ویژه‌ای در برخی از استانهایی که محصولات زکوی بالایی داشتن داشتیم، سعی کردیم برنامه‌های خیلی منسجم تبلیغ و ترویج و ارتباطی داشته باشیم در حد وسع و توانمون. مقدار خیلی زیادی از نیروهای داوطلب استفاده کردیم، یه مقداری متمرکز کردیم سایر نیروهای امداد رو تو فصل زکات رو همین نقطه. اینها باعث شدن که به فضل الهی ما بتونیم در حوزه زکات یه رشد خیلی خوب رو داشته باشیم.
حالا بفرمایید کجا هزینه خواهد شد این درآمد؟
خب این خیلی مهمه که این زکاتی که جمع‌آوری میشه کجا هزینه. این 1313 میلیارد تومانی رو که من ازش صحبت کردم سال گذشته گرد میکنم، 1,300,000 بسته غذایی ازش بیرون اومد. یه چیز حدود نزدیک 8,000، کمی بیش از 8,000 کمک به احداث و تعمیر مسکن روستایی مال محرومین تو همون روستاها. ما حدود 8,700 جهیزیه داده، 300,000 امور درمانی داشته. باز من گرد میکنم بیش از 300,000 بوده. حالا کسانی بوده که دوران نقاهت کرونا یاد مثلا داروهای مربوط به کرونا که بسیار گرانه، یا اینکه بیماری‌های مختلفی داشتن، هزینه‌هاشون پرداخت شده توسط اهالی، اونم با برکت زکات. ما حدود نزدیک 40,000 کمک داشتیم به موضوعات مربوط به امورات تحصیلی دانش آموزان در مناطق محروم و روستاها که دال مرکزی اینها تبلت بود. 700 مورد کمک به احداث مساجد و حسینی‌ها بوده. 50 تا غسالخونه بوده. خب توجه کنید برای غسالخونه بودجه خاصی نیست، تو دولت هم تصویب نمیشه. 50 تا غسالخونه که خیلی مهمه در این روستا برای روستاها، احترامی که برای اموات و مردگان و درگذشتگان خودشون دارن. پس 300 موردن در انتها برای مرمت آسفالت بوده، مرمت جاده روستایی بوده، روشنایی روستاها و کارهای عمرانی داخل روستاها بوده. ببینید چقدر دلاویز و محظوظ کننده است واقعا که در روستا زکات میاد بیرون و چه خدماتی رو انجام میده.
در فصل برداشت گل محمدی و گلابگیری هستیم، اما موزل خامفروشی حتی صنعت گلابگیری کشور رو از درآمدهای واقعیش محروم کرده. گزارش همکارم بخشی.
کاشان بزرگترین قطب تولید عرقیات دارویی به ویژه گلاب کشور محسوب میشه، اما حالا رد پای خامفروشی در صنعت گلاب نشون میده کشورمون به ویژه شهرستان کاشان از سود کلان این محصول بی بهره است. آقای شریفی مدیر کل منابع طبیعی کاشان:
ما همیشه خامفروشی میکنیم، گلاب همیشه بوده. ما میتونیم فرآوردهای گرونتر و بهتر و با ارزشتری تولید کنیم، مثل اسانس و اینا که متاسفانه سرمایه‌گذاری نشده تو این قضیه و خیلی محدودن شرکت های سرمایه‌گذار. بیشتر خامفروشی انجام میشه که گلابی که تهیه میشه و صادر میشه.
سطح زیر کشت گل محمدی در کشورمون بیش از 3000 هکتاره که 75% این محصول صرفا تبدیل به گلاب شده و تقریبا نیمی از این رقم به خارج صادر میشه. آقای رضایی رئیس اتحادیه سراسری گیاهان دارویی ایران:
تو محصولات آرایشی بهداشتی همه استفاده میشه. لوازم آرایشی مثلا برای شستشوی صورت، لوشن‌هایی که درست میکنن، آرام بخشی که درست میکنن. ببین تو بلغارستان ببین از صابون و شامپو و پودر بخشویی و نمیدونم نمک با گل و همه کاری میشه کرد. تو کشور ما الان شما فقط عرقیات مصرف میشه، تو دنیا که عرقیات مصرف نمیشه دیگه. اونها از ترکشن‌های گیاهان کارهای دیگه میکنن.
از حدود 300 میلیون لیتر گلابی که سالانه در کشور به دست میاد، بیشتر از نصف اون یعنی 160 میلیون لیتر در داخل مصرف میشه و 140 میلیون لیتر هم صادر میشه. صادراتی که نوعی خامفروشی محسوب میشه و در کشورهای مقصد این صادرات از گلاب بیش از 40 اسانس جدید و گران قیمت به دست میارن.
به کشورهای حوزه خلیج فارس، اروپا، چین، به این کشورها میاره.
و میدونید که اونها چیکارش میکنن این گلابی که شما صادر میکنید؟
حوزه خلیج فارس که خب صرفا خوراکیه، اونا دنبال تولید و تبدیلش نیستن به چیزی. ولی در مورد اروپا و اینها به عنوان
گلاب که همینطوری با بشکه به اون ور مرزها میفرستیم، پایه تولید انواع محصولات خوراکی، بهداشتی و دارویی، محصولی که گردش مالی اون در دنیا بیش از 2 میلیارد دلار برآورد شده. خانم دکتر اخباری رئیس پژوهشگاه اسانس کاشان:
ولی اگر خود همین اسانس بیاد داخل ایران و فراوری های دیگه روش انجام بشه و محصولات متنوعی ازش گرفته بشه، اون محصولات حالا یا صادر بشه یا داخل کشور استفاده بشه، خب ارزش بسیار بالاتری پیدا می‌کنه.
انجام میشه این قسمت آخر.
این کار خیلی به ندرت و در مقیاس خیلی کم در ایران انجام میشه.
تقریبا همه کارشناسان و صاحب نظران بر این باورن که دانش فراوری و اسانسگیری گلاب در کشورمون وجود داره و فقط موانع اجرایی سد راه. آقای شریفی مدیر کل منابع طبیعی کاشان:
مثلا ما می‌خوام زمین تر بدیم، امور آب میگه که آبشو باید بتون تامین کنیم. ما اینکه میگه ممکنه که منطقه حیات وحش برای اون داره، میگه اینجا این بیره، اونجا میگه علم جاده، این میگه هر روله آب، اونجا میگه نزدیک مردم، اینجا میگه فاصلش باز از این مقداری اونقدر باشه. بعدن یه پروسه چند ساله میشه، سرمایه‌گذار ول میکنه میره پیش کارش، اینا خسته میشه.
البته طی سالهای اخیر رقبای جدی برای گلاب کشورمون پیدا شده. ترکیه و بلغارستان کشورهایی هستند که حالا بوی سبقت رو از ما رو بودن. آقای زین‌علی مجری طرح گیاهان دارویی وزارت جهاد کشاورزی:
برای اولین بار قرار شده های تک ترین تکنولوژی اسانسگیری رو بیاریم توی یک مرکز دولتی استقرار بدیم، هم ازش استفاده کنیم، هم شرکت‌های خصوصی ما بیان از این استفاده کنن. ان شاء الله امیدوار هستیم تا این دو سال اخیر یه حدود 10 تا 15 تا از این دستگاه‌ها رو یا وارد کنیم یا مهندسی معکوس کنیم.
خام فروشی سالیان ساله که بخش‌های مختلف رو در بر گرفته، از مواد معدنی تا محصولاتی همچون گیاهان دارویی. بدون شک رفع موانع موجود و یکم حمایت میتونه موتور فراوری محصولات رو در کشورمون روشن کرده و ضمن جلوگیری از خروج فله‌ای محصولات برای کشور ارزش افزوده فراوانی ایجاد.
پایان پیک نیمروزی. خط پیامکی ما 3610.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران.
به نام خداوند بخشنده مهربان. هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیوی ایران، سلام. بعد از ظهر شما به خیر و نیکی باشه. انشالله خوش آمدین به بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران. با افتخار همراه شما هستیم در این نوبت کاری تا ساعت 22 و برنامه‌های مختلفی که در این بخش کاری تقدیم شما خواهد شد، به این امید که مثل همیشه ما رو همراهی کنید و برنامه خودتون رو از رادیو ایران بشنوید. در ایام عزاداری مولای متقیان حضرت علی علیه السلام قرار داریم و همینطور لیالی پربرکت قدر. انشالله که طاعات و عباداتتون، نماز و روزه هاتون قبول باشه، عزاداری هاتون قبول باشه و ما رو هم از دعای خیرتون فراموش نکنید.
نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چو تخت پاره بر موج رها رها رها. من زمن هر آنکه اوندو شده به سینه نزدی، به من هر آن که نزدیک از او جدا جدا.
شدم. نه چشم دل به سویی، نه باده در سبویی که تر کنم گلوی به یاد آشنا چشم دل به سوی نباد در سبوی که تر کنم گلوی به یاد آشنا من، به یاد آشنا نبستم به کس دل، نبسته کس به من دل، چه تخت پاره بر موز رها 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 من، زمن هر آن که اردو چو دل به سینه نزدی، به من هر آن که نزدیک از اون جدا جدا من.
من دستشون دردم هایش که این کار نمی کرد، من فکرشم نمی کردم یه روزی آزاد داشتم، فکر می کردم تا آخر اینجا بمونم چون کسی رو نداشتم که کمکم کنه بیان بیرون.
بزرگ پیش خداوند بنده‌ای باشد که بندگان خدایش کنند آزادی.
بهشت گرچه پرآسایش است و ناز و نعیم، جز آن متاع نیابی که خود فرستادی. پویش به عشق علی علیه السلام مولای آزادگی و روشنی،
آزادسازی زندانیان جرایم غیرعمدی و بدهکار به همت خانواده بزرگ رادیو
با شماره گیری 3780 3558 مربع. ما هم در این پویش سهیم هستیم.
اطلاعات فوری.
وسایلی که روزانه افراد زیادی از آنها استفاده می کنند، نظیر دکمه های آسانسور، دستگاه های حضور و غیاب محل کار، خودپرداز های بانک ها و سایر موارد از این دست، یکی از عوامل انتقال بیماری های ویروسی نظیر آنفولانزا و کرونا ویروس هستند. سعی کنید بعد از استفاده از آنها دست های خود را بشویید و یا ضد عفونی کنید و در شرایطی که امکان دارد با استفاده از دستمال کاغذی دکمه های آنها را لمس کنید.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید.
فردا 14 اردیبهشت مصادف با 21 ماه مبارک رمضان و سالروز شهادت مولای متقیان علی علیه السلام، پیشاپیش این روز غمبار رو خدمت شما تسلیت میگیم
و از شما دعوت میکنیم فردا با ویژه برنامه ماه و مهراب رادیو معارف که به همین مناسبت تهیه میشه همراه باشید.
ماه و مهراب.
سید ابوالقاسم غزنفری هستم، تهیه کننده برنامه ماه و مهراب که به مدت 3 روز در ایام شهادت حضرت از آنتن رادیو معرف به صورت زنده پخش خواهد شد. روزهای 12، 13 و 14 اردیبهشت مصادف با 19، 20 و 21 ماه مبارک رمضان از ساعت 9:30 تا 10:50 بامداد. این برنامه سعی داره که با استفاده از فقراتی از زیارت‌هایی که برای حضرت امیرالمومنین علیه السلام وارد شده به معرفی بیشتر شخصیت حضرت امیرالمومنین بپردازه.
رادیو نمایش هم در سال روز شهادت امام علی علیه السلام یه حسینیه مجازی برپا کرده با یک فضای نمایشی و همه شما عزیزان هم به این محفل معنوی دعوتی.
فردا ساعت 19 همراه و همسفره رادیو نمایش باشید.
هم سفره
یک ماه سفرت رو به من نه.
سلام، من روشنکم. من آقا هوشنگ تو حیات نقلی خونمون یه حسینی را انداختیم. از شما هم دعوت میکنم فردا 21 ماه مبارک رمضان ساعت 19 مهمان افطار در حسینی ما در هم سفره رادیو نمایش باشیم.
این ایام، ایام عبادت و ارتباط معنوی قوی تر با خداست. عبادت هم راه‌های مختلفی داره، مثل خدمت به دیگران. به قول شیخ عجل، عبادت به جز خدمت خلق نیست.
فردا برنامه خانه آسمانی رادیو اقتصاد از این منظر به موضوع عبادت نگاه میکنه.
در ایام ماه مبارک رمضان، هر روز ساعت 19 روی موج 98 شنونده برنامه خانه آسمانی باشه. رادیو اقتصاد موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. خانه آسمانی.
لقمه نور میگیریم از سفره مهربانیت و جرعه جرعه معرفت مینوشیم از زلال پروردگاریت بر گرد این خان.
روز سه‌شنبه 14 اردیبهشت برنامه رو با موضوع خدمت به خلق خدا دنبال کن. ساعت 19 تا 20:30 با ما همراه باشید.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
رادیو ایران. موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز. موج ای ام ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
ساعت